تاب مشغولش شده دیرونش منو میکشه دلبر بیرون به دیدارش و ناز و اطفالش دلو میکنه پرپر نگار دردتو نبینم نگارو مهدبینم نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرم نگار دردتو نبینم نگارو مهدبینم نگار جون دلو محرم دست جگیرو این یار دل نداره همه شر به سر و میذاره با اون نزاعدا صدای فاشگار سر و میاره دل زنگ یارم ولی یارو نمیاد سرامو هر شب به یادشم و یارو نمیاد یارو
بله، یک بخشی از فیلم سینمایی یک حب قند به کارگردانی رضا میرکریمی رو شنیدیم با بازی درخشان استاد سعید پورصمیمی و البته بازی نگار جواهریان و البته موسیقی نگار با صدای رضا بهرام رو شنیدیم، ترکیبی از موسیقی و سینما. تا اینجا عرض کنم خدمتون که ساعت 27 دقیقه و 4 ثانیه روز سوم بهمن ماه 1399 هست. در مجله سینمایی نمای نقره‌ای پرداختیم به اتفاقات اطراف جشنواره فیلم فجر، به طور مشخص پرونده‌مون رو اختصاص دادیم به این موضوع که فیلم‌ها در واقع پروانه نمایش باید داشته باشن برای اینکه بتوانن در جشنواره داوری بشن و حاضر باشن. دو فیلم مشخص محل بحث این روزها در رسانه‌ها، یکی فیلم قاتل و وحشی به کارگردانی جناب آقای حمید نعمت‌الله و دیگری فیلم شیشلیک به کارگردانی محمد حسین مهدویان که در واقع داره بررسی های لازم روشون صورت میگیره که اگر بتوانند پروانه نمایش اخذ بکنن داوری میشن و اگر در بخشی کاندید بشوند که احتمالاً میشوند اگر پروانه نمایش اخذ کنن، در ایام جشنواره فیلم فجر به نمایش در میان و خب به حال احتمالاً میتونن کمک بکنن به گرمتر شدن تنور جشنواره فیلم فجر امسال که از 12 بهمن ماه در تهران ان شاء الله برگزار خواهد شد. مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو میشنوید از رادیوی محترم نمایش. ساعت 29 دقیقه و 20 ثانیه است. اسماعیل باستانی تو استودیویی که داره میخنده. سلام.
سلام آرزو، چطوری؟
مخلصیم. چه خبر؟
عزیزی شنوندگان نازنین نمای نقره‌ای سلام علیکم. خوبی؟
قربونت برم. بخش نوستالژیه و انصافا بینی و بین الله من نمیدونم در مورد چه فیلمی میخوای حرف بزنی.
اصلا این دفعه راجع فیلم نمیخوام حرف بزنم.
میخوای چیکار کنی پس؟
میخوام بریم سراغ یک مجموعه تلویزیونی.
چه عالی.
آره. چون با آقای نوروز بگیم که حرف می‌زدیم، هی بحث این بود که تلویزیون الان یه ذره فلان‌تره و نمی‌دونم سینما بیسارتره و اینا.
بله. همیشه مقایسه در طول تاریخ وجود داشته.
آره، یه دوره‌ای تلویزیون شاهکار خلق می‌کرد. یه دوره‌ای مثلا میگم سریال سربداران.
بله.
سریال گرگ‌ها.
بله.
سریال امیرکبیر. سری دیگه خانه سبز، هزار داستان. دیگه همسران و چه و چه و چه. اما این دفعه مجموعه تلویزیون
میرزا کوچک خان،
اون که اصلا نگم برای
همینجوری میتونیم بشماریم زیادن،
خیلی زیاد. ولی الان مثلا
روزی روزگاری
بی‌نظیر
بگین دیگه، همینجوری بگیم بهمون. من واقعا انقدر زیادن که هر کدوم از اینها رو میشه.
نه نه تو نرو، تو نگه دار. آره میسم خواست اون رو چیز کنه، پخشش کنه
از فرط وظیفه شناسی ها،
لطف میکنه واقعا.
شما بفرمایید. ولی
عرض حضور، ولی مجموعه‌ای که میخوایم این دفعه ازش حرف بزنیم که مربوط به دهه 60 و 70 که دو اپیزود یا دو نسخه ازش ساخته شد، یکی در سالهای دهه 60 و یکی هم در سالهای دهه 70، اصلا مربوط به بزرگسالان نیست، بلکه مربوط به کودکانه. باور کن، یعنی اصلا چیز عجیبی نیست. کودکانی که
من زمانی سریالایی که برای کودک و نوجوان بود ما خیلی تشخیصش برام سخت بود، که برای بزرگسالان یا برای کودکان، حتی فیلمای سینمایی.
الان هم همین جوریه تقریبا،
یعنی من بخش زیادی از ترومه‌های کودکیم به خاطر فیلمای کودک و نوجوان.
آدم بزرگا حرفای گنده گندهشون رو در قالب بچه‌ها می‌زنن. آره، چون بچه‌های دانشمندای، یعنی دیگه دانشمند نهفته دارن در درونش. مجموعه‌ای که هم خودش خاطره انگیز بود، هم موسیقیش خاطره انگیز بود، و موسیقیش بیرحمانه به یاد موندنی تره.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشان، قصه های آشنا، قصه باغ بزرگ، قصه گل قشنگ، قصه شیر و پلنگ، اسم قصه گوی ماست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست.
چند تا خاطره برات زنده شد؟
به نظرم الان داشتم به خودت میگفتم بزن همون نقل قول رو بگم، از هر چیزی جذابتره. تو فکر کن توی مخزن دپوی گندم ایستادی، زیر مخزن
تو سیلو،
تو سیلو، آره، بعد یه دفعه این دریچه رو باز میکنم و گندمو که میری زیر سره. خروارها خاطره یه دفعه برام زنده شد. فقط یادآوری کنم که رادیو محترم نمایش نمای نقره ای رو میشنوی.
آره، ما اصلا و اساسا یک برنامه سینمایی هستیم، ولی الان رفتیم سراغ تلویزیون. از سینمای کودک فاصله گرفتیم، به برنامه سازی در تلویزیون در حوزه کودک و نوجوان رسیدیم.
آخه یه برنامه بود، من کوچیک که بودم در دهه 60، خدا همه بزرگتر رو حفظ کنه، مادر من با این برنامه، ما و خیلی از هم نسلی ما با این زنده بودیم و سرحال بودیم. ساعت 9 شب لالایی رادیو رو گوش میکردیم. الان گفتم شاید مخاطبین دست به گیرنده هاشون بزنن بگن که شاید مثلا دارید همچین کاری با ما میکنید، ولی در رادیو محترم نمایش داریم یکی از آثار فاخر ماندگار و اساسی تلویزیون رو به واسطه اسماعیل باسم
عزیزی داریم. از نسلی حرف میزنیم که پرورش یافته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نگران حال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستم، به خاطر اینکه الان از در کانون که رد میشیم در خیابان حجاب، مثلا اونجا نمایشگاه فرش برپاست. چرا باید در کانون پرورش نمایشگاه فرش برپا باشه؟ کانون پرورش میتواند یک کارگاه انسانسازی و هنرمند پروری باشد که به نظرم مسئولی چیز دارن کم لطفی میکنم. بگذاریم، سال 66 این پروژه کلید میخوره. با کی؟ با بهرام شاه معلوی نازنین، مرضیه برومند، ایرج طهماسب، که ایرج طهماسب بیدارم ازش حرف میزنیم، اینجا نویسندگی داره میکنه برای این مجموعه ها، تو فقط داشته باش،
همه قولا جمعن دیگه.
آره، خانم راضیه برومند هم در چند قسمت که همسر آقای شاه معلو هستند نویسندگی و حالا همکاری رو به عهده داشت بودن با هم. سال 68 66 کلید میخوره، 68 میره روی آنتن، اپیزود اول در همون دهه اواخر دهه 60 تمام میشه. سال 74 سری دومش ساخته میشه و در تلویزیون اکران به نمایش در میاد. در اصل
سینما زده شدیم همه چون شبیه اکران میبینیم.
آره آره،
ولی واقعیت همون کارو میکنه.
کارگرداناش کی بودن؟ خود آقای شاه مادلو و ایرج طهماسب به نازنین. بازیگرا کیان؟ حالا خود آقای شاه مادلو آقای حکایتیه. آقای حکایتی معروفه که در پارسال یا پیارسال بود فکر میکنم در جشن کانون ازشون تقدیر شد و اینها.
یکی از در واقع محدود کارهای مهمی که کانون پرورش فکری انجام داد تقدیر از ایشون بود.
آره، چقدر تقدیر خود محمد سلوکی مجری اون برنامه بود. سوسن مقصودلو، عباس زعفری، کریم رجبی، رحمان سیفی آزاد، حسین کربلایی، محسن شیخی، مهداد آبروان، که کریم رجبی اگه خاطرت باشه نبود سالها که یه دفعه توی مجموعه شهرزاد آقای فتحی چند تا نقش چند تا سکانس اومد بازی کرد. آره باحاله. داستان چجوری بود؟ داستان اینجوری بود که آقای حکایتی اول برنامه رو اینجوری شروع میکرد همیشه.
خوب حاضرین؟
بله.
اگه حاضرین برین آماده بشین که بخوایم کارو شروع کنیم. پس اگر آماده هستین تند و سریع و فرز و چابک لوازم و وسائلی که مال قصه‌مون هست جمع بکنین و فروشگاه رو تغییر بدین تا فضای قصه‌مون رو آماده و درست بکنین. حاضر؟
بله. آقای حکایتی
میکنیم.
آقای حکایتی اسم قصه گوی ماست. توی هر قسمت یک داستانی داشت، میتونست بر اساس واقعیت ها باشه، میتونست بر اساس تخیل باشه، ولی این داستانه رو با چند تا از این بچه ها در قالب یک کار کارگاهی جلوی دوربین نمایش میدادن. کار کارگاهی هم این مدلیه که شما قصه رو داری، تیم هستن، حالا میرن ابزار رو ور میدارن، ماسکی میزنن، لباسی میپوشن، شاید گریم متفاوتی بکنن، شاید خیلی کم اتفاق میافتاد و بعد این کار نمایش داده.
یه دقیقه هیچکی هیچی نگه. ببین این کار چقدر پیش رو بوده. الان شاید تو مدرسه های تئاتر و در واقع جاهایی که دارن بچه ها به شکل تخصصی، حالا شما چیزی بگو، من خواستم فقط یه تأکیدی بکنم اینجوری من
نکنم. نه نه حله.
ببین این مدل نگاه که تو داری برای اون سن و سال مبانی شکل گیری یک نمایش بر مبنای در واقع اتود لحظه‌ای و در واقع خلاقیت لحظه‌ای و و و مبتنی بر شیوه داستانگویی و حکایتگویی ایرانی رو داری نمایش میدی، ولی همه این حرفای قلم به سلم بر یه جوری داری ارائه می‌کنی که بچه‌ها می‌بینن و لذت می‌برن، به نظرم محل پژوهشه.
آره. فروشگاه قصه بود دیگه. توی سری اولش اسمش فروشگاه قصه بود، بعد شد بازار قصه.
بالکن.
بعد ما مرزا شیرینه دیگه. اولا که تو با کریم رجبی و دیگر دوستانی که ازشون اسم بردیم احساس میکردی که یک جماعت نوجوانن، در صورت که اونها در اون دوره آدمهای جوانی بودن همشون. اتفاقی که مثلا توی محله بهداشت میافتاد که یه بار باید مفصل راجع به محله بهداشت باید. خدا بیامرزه رضا جیان نازنین رو که واقعا جاش خالی. آقای حکایتی بچه‌ها علی قصه رو آماده می‌کرد و از بچه‌ها می‌خواست که با توجه به قصه حاضر شن که ما شنیدیم. اینو یه پرانتز باز کنم که موسیقی این کار رو بهرام دهقانیار دوست داشتنی و عزیز کار کرده که من افتخار همکاری با بهرام رو داشتم، براش زنبورک زدم توی یه کاری
زنده بود.
آره، و خیلی از موسیقی های اون دهه و اون نسل رو بهرام ساخته، خیلی هم فوق‌العاده است، خیلی هم بلده، که یه کنسرتی هم چند سال پیش در تالار وحدت نوستالژی های بهرام دهقانیار اجرا شد. بعضی که آقای خدا بیامرزه آقای چشمازر اومد اون نوستالژی هاش رو اجرا کرد، بهرام هم این کار رو کرد و موسیقی های کودک، و تو نمیدونی فکر کن یک تالار وحدت داشتن باهاش آقای حکایتی میخوندن چقدر هیجان انگیز.
کسی که یک کودک نبودن ولی کودک درونشون دوباره آره. فعال شده بود.
و بعد قصه این شکلی میشد داستانش.
یک آقای حکایتی بود، آقای حکایتی که هنوز بچه بود، یعنی حکایتی کوچولو. اونم مثل تمام بچه ها عید و بهار رو خیلی دوست داشت و هر سال نزدیکای عید که می شد دیگه از ذوقش خواب و خوراک نداشت و هر شب خواب لباس نو و عید دیدنی و این چیزا رو میگی که مثلا لباس نو پوشیده و تو کوچه و محل و مهمونی همه بهش میگن به 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 چقدر قشنگه و حکایتی کوچولو هم از خوشحالی قند تو دلش آب میکرد. یک سال نزدیک عید بچه ها پدرش دستشو گرفت و برای خرید عید اونو با خودش به بازار برد.
بعد اینجوری وارد قصه میشدیم، اما یک نمایش میدیدیم از اون چیزی که قرار بود که به عنوان قصه تعریف بشه. محمد رضا، قصه چیزیه که بشر در ذاتش بیرحمانه بهش نیاز داره. آدمهایی در دنیا موفقند که برای کارشون قصه تعریف میکنن. این قصه خیلی هیجان انگیزه ها. مثلا بهت میگم، من یک مثال کاملا بی ربط به فضا میخوام بزنم. وقتی از بیل گیتس مثلا سوال میکنی که آقای بیل گیتس چی شد که شما اینقدر موفق شدی، برات یک قصه تعریف میکنه. استیو جابز معروف برای کارهاش قصه تعریف
میکنه. تو اعتراض نمیدونی تو همایشایی که الان داره برگزار میشه، حتی تو حوزه اقتصادی، آره، بر مبنای به قول فرنگی ها استوری تلینگ،
بله،
یعنی بر مبنای یک حکایت و داستان. این خیلی خشک و رسمی میان حرف.
دقیقاً اون دوره به دلیل کم بودن رسانه ها و محدود بودنشون، به خاطر کم بودن ابزار و عدم دسترسی به خیلی از امکانات، آدم ها خلاقیت بیشتری داشتند. یعنی سعی میکردن از کوچکترین چیزها استفاده کنند که یک داستان بزرگ رو برای مخاطبشون خلق کنند. ماجرای آقای حکایتی هم دقیقا همینه. از یک دکور بسیار ساده همه چیز شروع می شد با کمترین امکانات، ماسک های کاغذی و پارچه‌ای و چه و چه و چه، و بعد کار می رفت روی آنتن. بچه ها می دیدن، بچه هایی که الان 37-38 سال شاید سنشون باشه، شاید هم 40 رو رد کرده باشن، و به قول تو یک دنیا خاطره باهاش دارن. و اتفاقا همون تصاویر، همون قصه ها، همون روایت ها همه زندگی ما رو تا به این لحظه ساخته. از اوشین حرف نمیزنیم که یک مجموعه پر از رنج و درد باشه، یا مجموعه های دیگری که خیلی باهاش، از کارتون
رنجویان کوهستان،
حالا اون داستانش خیلی جذابه ها. اونو اگه برای تعریف کنم واقعا فکر کنم یه چند لحظه ای در بهت و حیرت فرو میری که اون مجموعه چه جوری به اونجا رسید.
خب حالا یه دفعه برامون، آره، تعریف کن. آره، پس در بهت و حیرت فرو بری.
آره.
اما
تلفنم داره زنگ میخوره.
خیلی عالی.
اما
آقای حکایتی،
آره، دنیایی برای بچه‌ها ساخته شد که الان داره جواب خودش رو میده. از با خانمان نمیگم که یک مجموعه پر از رنج و درده، از الیور تویست نمیگم که یک شاهکار ادبی است، ولی خیلی رنج و درد داره. اتفاقا اتفاقهایی در این مجموعه ها میافتاد که سرشار از امید، انگیزه و شادی بود. مجموعه با تیتراژ خاص خودش تموم میشد که بالا اومدیم، بالا رفتیم، ما
همیشه در مورد این که وقتی میایم بالا چه اتفاقی میفته یا میایم پایین چه اتفاقی میفته اختلاف نظر داشتیم. آره، وقتی میخوندیمش.
اما به نظرم به عنوان حسن ختام این بخش، مجموعه زیر گنبد کبود و آقای حکایتی، برگردیم به تیتراژ آغازش و یه بار دیگه اونو با هم بشنویم، یه عالم خاطره زنده کنیم. من برم و مهمان بعدی به
از دست تو اسماعیل.
مخلصی.
کبود رود به روی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه می گفت از کتاب به قصه ها، قصه های پرنشان، قصه های آشنا،
قصه باغ بزرگ، قصه گل قشنگ، قصه شیر و پلنگ، قصه موش فرنگ، قصه باغ بزرگ، قصه گل قشنگ، قصه شیر و پلنگ.
حکایتی اسم قصه گوی ماست،
زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست.
خب اینم از اسماعیل خان باستانی و خاطره بازی که رقم زد، ما رو برد به سالهای پایانی دهه 60 و اوایل دهه 70 با مروری که بر مجموعه زیر گنبد کبود که به اسم آقای حکایتی میشناسیمش انجام داد. دمت گرم اسماعیل باستانی. اما همونطور که وعده داده بودیم و امروز هم از ابتدا تلاش کردیم تا جایی ممکن رنگ و بوی جشنواره فیلم فجر رو ببخشیم به برنامه سینمای نمای نقره‌ای، میخواییم صحبت بکنیم با مسعود نجفی عزیز، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر که محبت کرده با نمای نقره‌ای همراه شده. مسعود جان سلام، خدا قوت.
سلام محمد رضا مقدسیان عزیز و شنوندگان عزیز نمای نقره‌ای،
زنده باش. این خدا قوتی که گفتم از اون خدا قوت‌های واقعی بود، چون میدونم این روزها شما به سختی درگیر این هستین که جشنواره رو با کمترین حاشیه و به شکل سالم و سلامتی برگزارش بکنید. واقعا خسته نباشید میگم بهتون، زنده باشید. دوست دارم که حالا از در واقع جدیدترین ها و تازه ترین های جشنواره از زبان خودت بشنوم، همون چیزایی که باعث شده خواب و خوراک نداشته باشی.
حالا من یه به نسبت هفته پیش که صحبت کردیم یه اطلاعات جدیدتری بدم به شما که داوری ما تقریبا روزای آخریش رو سپری میکنه.
بله.
امیدواریم بتونیم تا اواسط هفته، نهایتا تا اواخر هفته، اسامی نامزدها رو معرفی کنیم. البته نامزدها بدون قید رشته،
درست،
یعنی فیلم هایی که نامزد بخشایی از رشتهاش نامزد هستش یا حتی یک رشتهش نامزد هستش، که مجموع این فیلم ها اگر انشالله ما تا یکی دو روز آینده برنامه نمایشمون قطعی بشه، خروجی این فیلم ها در جدول نمایش قرار خواهد
گرفت انشالله. مسعود جان یه سوالی، ما چون در مورد تعداد فیلم ها هنوز به در واقع نتونستیم به نتیجه برسیم، روایت ها مختلفه، فکر کنم تو از هر کسی میتونی بهتر و دقیق تر در مورد شما بگی که یه گروهی میگن سقف 20 تا، یه گروهی میگن نه 20 تا.
نه سقفی مشخص نشده.
آها.
اما پیش بینی خود من اینه که زیر 20 فیلم خواهد.
آها. خب چون یه گروهی بعد این مطرح میکردن این سوال رو که حالا حتما این جواب منطقی هم براش دارین، که خب مثلا اگه از بین همه این فیلم ها فقط 5 تا فیلم کاندید بشن برای رشته های مختلف، آیا فقط همون 5 تا فیلم رو نمایش میدین یا برای اینکه تعداد فیلم ها بیشتر بشه کاندیداها رو توضیح میکنین تو فیلم؟
نمیشه که 5 فیلم کاندید بشه، یعنی هر جور حساب کتاب بکنید ما تعداد نامزدهامون که در فکر میکنم 17 رشته هستش،
درست،
و هر 5 فیلم هم برای هر رشته حساب بکنید طبیعتا تعدادش حدود همون 20 تا میشه.
درست درست. پس فرمودین که تا نهایتا آخر هفته اسامی اعلام میشه، درسته؟
حتما تا آخر هفته اعلام خواهد شد.
ما در مورد این ماجرای پروانه نمایش ها می صحبتی کردیم، خبر تازه‌ای در مورد فیلم آقای نعمت الله و فیلم محمد حسین مهدویان آیا مطرح هست؟ چون آقای نوروز بیگی گفتن خودشون یه سری اصلاحات رو فیلم روشن انجام دادن و برطرف شده، اون دوتا کارگردان چطور؟
آخرین صحبت رو خود آقای طباطبایی نژاد امروز تو حاشیه جشنواره فیلم کوتاه داشتن که هنوز این دو فیلم به دست جشنواره فیلم فجر و داوران نرسیده.
بله.
اصلاحاتی شورای پروانه نمایش به این دو فیلم داده که در واقع رفتن انجام بدن.
بله.
بعد از شورای پروانه نمایش به دست داوران جشنواره خواهد
زنده بود. خبر جدید مسعود جان چی داریم که من اگر احیانا ناگفته مونده بود بعد با طرح سوال اونا را مطرح کنم؟
خبر جدید راستش هنوز احتماله، یعنی چیزی هنوز میگم، اینم از مدل های جدید امسال ماست که شرایط کرونا و این وضعیتی که داریم همه چیزا رو تا الان همچنان احتمال در واقع گذاشته، اما ما کار رسانه‌هامون رو کردیم.
بله،
طبق این بررسی‌هایی که داشتن بچه‌های ما تو روابط عمومی، تعدادی که مشخص کرده بودیم که بتونیم با حداقل ظرفیت در خدمت عالی رسانه باشیم مشخص شدن. تا چند روز گذشته بچه‌ها تماس گرفتن با دبیران و سردبیران رسانه‌ها، اسامی رو گرفتن.
بله،
تقریبا اسامی آماده است. ما به محض اینکه این اجازه شفاهی به ما داده شده، به محض اینکه کتبی روزنامه ما همین اجازه داده بشه،
بله،
ما به قطعیت اعلام میکنیم سینمای مقر اصلیمونو که احتمال برج میلاد همچنان خیلی زیاده. حتی امروز هم ما، حالا خبر جدید اینه که امروز هم ما یه بازدید میدانی داشتیم، حتی جانمایی ها رو تا حدودی انجام دادیم. به محض اینکه این اجازه به ما داده بشه، در واقع وارد فاز اجراییش میشیم. و نه،
یه خبری من شنیدم، نمیدونم چقدر درسته یا نه، که احتمالاً برج میلاد میشه در واقع مقر رسانه ها و منتقدین یا کسایی که از انجمن منتقدان در واقع کارت میگیرن در پردیس سینمای ملت فیلم میبینن، این درسته؟
ببین، ما برای رسانه ها به قطعیت رسیدیم که ما یه مقر اصلیمون الا میلاد باشه در صورت داشتن نمایش و نشستامون اونجا برگزار بشه که روزی دو نمایش و نشست پیش بینی شده.
بله،
برای منتقدان تا این لحظه که من دارم با شما صحبت کنم هنوز به یک جنبندی نهایی نرسیدیم، چون ما پارسال 271 منتقد رو ما کارت دادیم بهش.
بله،
امسال با توجه به این محدودیتی که داریم، مجموع کسانی که میتونیم کارت بدیم چه در ملت چه در میلاد به حدود 400 نفر میرسه.
مجموعاً 400 نفر، یعنی تقریباً یک چهارم پارسال، درسته؟
از مجموع 1180 تای سال گذشته که مالا بگیریم 1200 تا،
بله،
ما یک سومش امسال نستیم این اجازه رو بگیریم که کارت بدیم بهشون.
درست،
و به خاطر همین الان طبیعتاً منتقدان باید تعدادشون به یک سوم برسه. این سازوکاری که این دوستان چجوری انتخاب بشن یه ذره هنوز بحث داریم روش
با خود انجمن، در انجمن صنفی نویسندگان و منتقدین در تماسیم.
فیلمای دیده شده پارسال بودش.
بله،
وقتی این ارزیابی صورت گرفت و جدولش آماده شد، من دیدم خیلی از این دوستان منتقد مطرحمون کنار میبونن. اگر مبنامون حتی مثلا 50 تای اول دیدن فیلم باشه.
بله،
به خاطر همین احتمال زیاد فردا با خود انجمن وارد صحبت بشیم که خودمون انجمن منتقدان به روال سالهای قبل یه تعدادی رو به ما معرفی بکنن، سازمانی که خودشون میبینن و اسامی رو به ما اعلام بکنن.
فکر میکنین کی بشه خبر قطعی اعلام کرد؟ شما مترصد این هستین که نامه مکتوب ارسال بشه از سمت وزارت بهداشت؟
سمت یک شنبه ستاد کرونا جواب ما رو قطعی بده، یعنی به ذات بهداشت جواب ما رو قطعی بده.
الان ممکنه مخاطبین بگن که آقا شما اهالی رسانه افتادید به هم، دارید در مورد کار خودتون صحبت میکنید، اکران مردمی و مخاطبینی که به شکل عادی میخواستن بیان فیلم ها رو ببینن، در مورد این هم خبرهای مختلف این روزها شنیده میشه، آخرین خبر چیه؟ من یه نقل قولی از جناب آقای انتظامی رئیس محترم سازمان سینمایی شنیدیم که با 30% ظرفیت سینماهای مردمی شاید فعال بشه، این چقدر صحیحه؟
بله، هم آقای انتظامی اشاره داشتن، هم آقای جهانپور سخنگوی مدیر رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت بازدید که از ستاد جشنواره داشتن.
بله،
ما هم امیدواریم این اتفاق بیفته. پیشبینی های لازم برای حضور مردم هم شده، اونم همه اینا منوط به اجازه‌ای که اونم اشاره کرد.